ساعت 22 ده شب به صدای رادیو فردا گوش میکنید. درود بر شما شنونده گرامی، مجله شبانگاهی رادیو فردا را میشنوید. 30 دقیقه خبر، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان. جان خاکسات هستم کنار شما در این روز تعطیل، جمعه 27 بهمن ماه سال 1391 خورشیدی، و جمشید زند دبیر و تهیه کننده این بخش خبری مطالبی رو برای شما انتخاب کرده که در ادامه برنامه بیشتر توضیح خواهم داد. اما اجازه بدید خبرها رو اول بشنویم از همکارم مینا بهارمست که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره. مینا جان شب خوش، به استودیوی خبر خوش آمدی. تو هم مثل من سرما خوردی و هر وقتم تو این استودیو میام سرفه میکنی.
نه مال هوای استودیو جان، مال سرما خوردگی نیست. با سلام به شنوندگان عزیز، گروه 5 به علاوه 1 قصد دارند در مذاکرات هسته‌ای آینده با ایران پیشنهاد رفع تحریم طلا و فلزات گرانبها در مقابل بسته شدن سایت فوردو را بدهند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های غربی که نامشان برده نشده گزارش داده است که 6 قدرت جهانی قصد دارند این پیشنهاد را در مذاکرات 26 فوریه 8 اسفند ماه در آلماتی قزاقستان به ایران ارائه کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از این مقام‌ها می‌گوید که تصمیم گروه 5 به علاوه 1 برای ندادن پیشنهادهای قوی‌تر تا حدی نشان دهنده تردید آنها درباره آمادگی ایران برای رسیدن به توافقی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ایران است. مصطفی تاج‌زاده از اعضای ارشد زندانی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت در نامه خطاب آیت الله خامنه‌ای گفته است که در بهار عربی حکومت ایران الگوی حکومت‌های دیکتاتوری شده است. او افزوده است که در هیچ جای جهان معاصر قدرت مطلقه فردی برای مردم جاذبه ندارد. مصطفی تاج‌زاده در این نامه که در سایت‌های اصلاح طلبان چاپ شده، سیاست ایران درباره سوریه و دفاع از بشار اسد را بزرگترین خطای رهبر ایران در دو سال گذشته دانسته و گفته است که ادامه این روند جنگ در سوریه را به جنگ شیعه و سنی تبدیل خواهد کرد و باعث سرایت آن به لبنان و عراق خواهد شد. مصطفی تاج‌زاده از پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در بازداشت به سر می‌برد. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری ایران دستور داده است تا صادرات پسته به مدت 6 ماه متوقف شود. به گزارش خبرگزاری فارس، قاسم فراهانی عضو ستاد تنظیم بازار روز جمعه این خبر را اعلام کرد. همزمان خبرگزاری ایرنا نوشته است که فروش آجیل به دلیل بالا رفتن قیمت‌ها و کم شدن قدرت خرید مردم نسبت به سال گذشته 3/4 کاهش یافته است. مسابقات جام جهانی کشتی از اول تا 4 اسفند در تهران برگزار می شود. تیم‌های ملی کشتی آزاد ایران، آمریکا، روسیه، جمهوری آذربایجان، گرجستان، قزاقستان، ژاپن، بلاروس، بلغارستان و ترکیه با هم رقابت خواهند کرد. این 10 تیم در مسابقات المپیک لندن در سال 2012 در بالاترین رده‌ها قرار گرفتند. تیم کشتی آزاد آمریکا با تعداد زیادی ورزشکار در این مسابقات شرکت خواهد کرد. تیم آمریکا در مسابقات کشتی فرنگی که در روزهای اول و دوم اسفند برگزار می شود حضور نخواهد داشت. آمریکا و بریتانیا خواستار آزادی فوری میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شدند. ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و نیز زهرا رهنورد گفت که واشنگتن همراه با جامعه جهانی خواستار آزادی آنها و نیز پایان آزار و اذیت خانواده‌هایشان است. و دولت ونزوئلا اولین عکس‌های هوگو چاوز رئیس جمهوری این کشور را پس از 4 عمل جراحی‌اش منتشر کرد. به گفته تلویزیون ونزوئلا این عکس‌ها که چاوز را در بستر بیماری در حالی که دو دخترش در کنار او هستند نشان می‌دهد، روز پنجشنبه گرفته شده است. جان
متشکرم. مینا بهارمست بود با تازه‌ترین خبرها و در مجله شبانگاهی رادیو فردا. نوشین سید حسینی گزارشی دارند درباره راهپیمایی یک گروه اسلامگرا در قاهره برای پشتیبانی از محمد مرسی رئیس جمهوری مصر. مهدی طاهب رئیس قرارگاه راهبردی عمار میگوید سوریه استان 35 ایران است. همکارم رضا ولیزاده با یک کارشناس روابط بین الملل گفتگو میکند. با کاهش نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان، ایران تلاش میکند نفوذ در این کشور را افزایش دهد. نشریه جیمز دیفنس این مطلب را منتشر کرده است. نادر صدیقی با نویسنده مقاله گفتگو میکند. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم. از جمله وحید پوراستاد مروری دارد بر گزارش کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در نیویورک که به روزنامه‌نگاران ایرانی هم پرداخته است. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. یک گروه اسلامگرا به نام جماعت اسلامی روز جمعه در حمایت از محمد مرسی رئیس جمهوری مصر اقدام به برگزاری یک راهپیمایی در قاهره کرد. اجازه بدید به گزارش همکارم نوشین سید حسینی گوش کنیم تا جزئیات بیشتری رو در اختیارمون قرار بده.
قاهره پایتخت مصر روز جمعه شاهد اعتراضات هزاران نفر از حامیان محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور بود. به گزارش آسوشیتد پرس، هزاران تن از اسلامگرایان تندرو روز جمعه در محکومیت اعتراضات ضد حکومتی اخیر دست به راهپیمایی زدند. درگیری‌ها میان معترضان ضد حکومتی و پلیس که از حدود 3 هفته پیش و همزمان با دومین سالگرد ناآرامی‌ها علیه حسنی مبارک آغاز شد، 70 کشته بر جای گذاشته است. بنابر این گزارش، این راهپیمایی که از سوی گروه الجماعت الاسلامیه سازماندهی شده بود، در محکومیت اعتراضات علیه محمد مرسی رئیس جمهوری کنونی مصر برگزار شد. خبرگزاری رویترز هم در گزارشی در همین باره نوشت گروه الجماعت الاسلامیه که راهپیمایی روز جمعه را با هم علیه خشونت نامگذاری کرده، در دهه 1990 میلادی علیه حکومت وقت مصر دست به مبارزه مسلحانه زده بود. گروه های اسلامگرا از جمله الجماعت الاسلامیه که در دوران حکومت 30 ساله حسنی مبارک مورد سرکوب قرار گرفتند، با سقوط حکومت مبارک وارد صحنه سیاسی این کشور شدند. به گزارش رویترز، خشونت ها در مصر وقتی شدت گرفت که دادگاهی در این کشور اقدام به صدور حکم اعدام 21 تن از متهمان به دست داشتن در فاجعه استادیوم فوتبال سال گذشته شهر پورت سعید کرد. سال گذشته در جریان دیدار 2 تیم فوتبال شهر پورت سعید با الاهلی قاهره در استادیوم پورت سعید، تماشاگران با یکدیگر درگیر شدند که در جریان آن بیش از 70 تن کشته شدند. در بخش دیگری از گزارش رویترز آمده است وقوع خشونت‌ها در مصر نه تنها موجب بی‌ثمر شدن تلاش‌های حکومت برای بازگرداندن آرامش به این کشور شده، بلکه اوضاع اقتصادی و ثبات را هم در این کشور آفریقایی مورد تهدید قرار داده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مهدی طائب رئیس قرارگاه راهبردی عمار سوریه را استان 35 ایران دانست و گفت اگر به سوریه و خوزستان حمله شود، اولویت نظام دفاع از سوریه خواهد بود. همکارم رضا ولیزاده از مهدی مظفری استاد روابط بین الملل در دانمارک پرسیده است در مقابل سوریه هم تمامیت ارضی ایران را به رسمیت میشناسد. گوش کنید.
بین جمهوری اسلامی و سوریه یک قرارداد دفاع نظامی برقرار شده در زمان آقای شمخانی که این هم یکی از مسائل غیر عادی و غیر متعارف است. به این معنا که دولتی که بر ایران حکومت میکنه با یک کشوری قرارداد دفاع نظامی میبنده که در این مورد سوریه هست، که اون کشور مخالف تمامیت ارضی کشور ایران هست، به این دلیل که سوریه در تمام تصمیماتی که در مورد 3 جزیره ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک بوده از امارات حمایت کرده و خواستار برگرداندن این جزایر به امارات شده، یعنی مخالف تمامیت ارضی کشور ایران هست.
آقای مظفری، چرا آقای طایب تا این حد سرنوشت ایران رو به سرنوشت سوریه گره میزنه و سقوط رژیم بشار اسد رو معادل سقوط جمهوری اسلامی میدونه؟
مسئله سوریه فقط سوریه نیست، بلکه لبنان و حزب الله هست. اگر رژیم اسد واژگون بشه و یک رژیم تازه‌ای روی کار بیاد، در این صورت ارتباط لوجستیک و ارتباط اطلاعاتی و ارتباط نظامی بین جمهوری اسلامی و حزب الله قطع میشه. این قطع شدن سبب میشه که اصولا جمهوری اسلامی در این منطقه تنها بمونه و نتونه اون فشارهایی که روی کشورهای دیگر منطقه و من جمله اسرائیل وارد میکنه اونها رو به کار بگیره، و دیگر اینکه از این اهرم فشار هم محروم میشه.
آقای مظفری، از منظر دیپلماسی خارجی نگاه آقای مهدی طایب نشانگر چیه؟
گره زدن سرنوشت ایران به سوریه که فوق العاده غیر متعارف هست، نشان دهنده این است که چقدر این رژیم متزلزل هست که سقوط یک رژیم دیگر که همجوار کشور ایران نیست موجب سقوط جمهوری اسلامی خواهد شد طبق نظر آقای طایب.
تحلیل آقای طایب از سقوط تهران در صورت سقوط دمشق تا چه حد درسته به نظرتون؟
در این صورت ایشون حق داده که جمهوری اسلامی در تنگنا قرار خواهد گرفت، چون تنها متحد جمهوری اسلامی که اونم حکومت مذهبی نیست بلکه یک حکومت سکولار هست، در تنگنا قرار خواهد گرفت، به این دلیل که هم سوریه و هم حزب الله در لبنان از منابع مالی، منابع تسلیحاتی، منابع اطلاعاتی متنابه جمهوری اسلامی در اختیارشون میگذاره محروم خواهند شد، و جمهوری اسلامی هم در این منطقه باز منزوی‌تر و بیشتر در تنگنا قرار خواهد گرفت.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در اینجا نظر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا رو میشنویم.
آقای طایب، با گفتن سخنان درباره سوریه و ایران واقعا برای ملت ایران شرمندگی دارد.
حرف سوریه و لبنان زدید، خواستم بگم که کشور خودمون چی؟ خجالت آوره که خوزستان رو ول کنیم و بگیم سوریه اوله. آخه اینا معلوم اصل نسبشون چی است؟ میفهمن ایران یعنی چی؟ میفهمن خاک وطن یعنی چی؟ میفهمن انسان دوستی و واقعا وطن دوستی یعنی چی؟ اینا که من همه میکنن، چجور دلشون میاد بعد از کشتن جوانای ما بیان مملکت رو هم اینجوری به این راحتی به این صراحت به باد بدن و اصلا بگن که خوزستان نه سوریه؟
خواستم بگم که انرژی هسته‌ای چه باشه چه نباشه مردم ایران گرسنه‌ن. فقط بودن نبودنش واسه مردم ایران هیچ فرقی نمی‌کنه. می‌خواستم اینو بگم که مردم ایران گرسنه‌ن. همین.
بدبختی مملکت ما این است که دولت مردان ما در واقع دچار توهم خود بزرگ‌بینی شده اند، چون شبان روز ملت ایران رو فراموش کرده اند، همش برای جهان بشریت و نمیدانم حکومت جهانی اسلام و امت اسلامی و اینا تصمیم میگیرن و برنامه ریزی میکنن و صحبت میکنن، اخبار پخش میکنن، گزارش میدن و یک مجلس هم به نام مجلس مجمع تشخیص مصلحت تشکیل داده اند که در واقع این مجلس امت اسلام هست و برای آینده بشریت خط و نشان میکشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در آمریکا 201-202-828-7220 که این شماره شما رو به پراگ وصل میکنه. هفته نامه جینز دیفنس در تحلیل مشروعی به قلم الکس وطنخواه نوشته که با کاهش نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان، دولت ایران بر کوشش خود برای گسترش هرچه بیشتر نفوذ در افغانستان افزوده است. الکس وطنخواه در گفتگو با همکارم نادر صدیقی میگوید تهران در همان حال به دنبال توافقی با آمریکا برای همکاری در افغانستان است. به صدای الکس وطن خواه گوش میکنیم.
جمهوری اسلامی ایران هدف اولش اینه که در کشورهای همسایه خودش به خصوص کشوری مثل افغانستان، بعد اینکه آمریکایی‌ها نظامیان آمریکایی از 2014 به بعد آمارشون به شدت کاهش پیدا میکنه و به فکر میکنم حدود 2-3 هزار سرباز برسه، ایران بتونه جای اونا رو پر کنه. هدفشون اینه. حالا چجوری میتونن جای آمریکا رو پر کنن؟ این یه سوال بزرگیه. این پیغامی که داره به واشنگتن بفرسته اینه که آمریکا احتیاج به کمک کشورهای منطقه داره در افغانستان و ایران میگه این کمک رو ایران حاضر انجام بده، ولی خب باید ایران و آمریکا از نظر همکاری به یک توافق برسن. حالا این کار شدنی هست یا نه، این خودش میگم یه سوال بزرگیه، ببینیم انجام شدنی هست یا خیر.
شما در مقالتون در هفته نامه جینز دیفنس اشاره کردین به اینکه دولت ایران برای جلوگیری از گسترش نفوذ طالبان در افغانستان به همکاری با هندوستان رو کرده. تهران در همون حال با پاکستان هم روابط نزدیکی داره. آیا این امر در روابط تهران اسلام آباد مشکلی ایجاد نمی کنه؟
ترس ایران اینه که همون بلایی که سر ایران اومد در دهه 90 که ایران به قول معروف بازی رو در افغانستان باخت، پاکستان با کمک عربستان و امارات و پولی که اونا آوردن تو اون داستان تونستن طالبان رو انقدر قوی کنن که طالبان در اون جنگ داخلی افغانستان برنده شد. ایران ترسش اینه که یک دور دیگه هم این بازی انجام بشه و ایران دوباره بازنده بشه. برای همین سری خودش آماده کرده برای اون روزی که آمریکایی‌ها از افغانستان میرن بیرون و میخواد ببینه با چه کشورهایی در منطقه میتونه همکاری کنه که اون باختی که در دهه 90 انجام شد دوباره انجام نشه. خب هندوستان و روسیه اون دو کشوری بودن که با ایران ضد پاکستان و عربستان همکاری میکردن و میگم سفر آقای سعید جلیلی به هندوستان خیلی جالب بود که دو موضوع صحبت شد راجبش. یکی این بود که هندوستان چجوری میتونه به ایران در افغانستان کمک کنه، برای خودشون خوب باشه و برای ایران خوب باشه. یه قضیه دوم که صحبت کردن مسئله برنامه هسته ایران بود. ولی خیلی جالب بود که سفری که آقای جلیلی کردن به هندوستان، قبل اینکه برگشتن به تهران رفتن پیش آقای کارزای در کابل. البته فرقی که الان داره اینه که سیاستای پاکستان دهه 90 دیگه امروز به کار نیست. فکر نمی کنم پاکستانی ها همون دیدگاه قدیمی خودشون رو جب طالبان داشته باشن. اونا هم از طالبان یه ذره می ترسن. بله ابزار دست عده‌ای در پاکستانه، ولی اون سیاست پاکستان هم تغییر کرده. حالا ایرانی ها حواسشون به این قضیه هست یا نه، اونو من نمی دونم.
شما به یک نوع استراتژی هویج و چماق جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان هم اشاره کردین در این مقاله.
ببینید اینجوری که به نظر میاد ایرانی از یه طرف میگه اگه با ما همکاری کنید ما میتونیم برای شما یک نیروی مثبتی باشیم، میتونیم کمکتون کنیم از نظر اقتصادی، از نظر مالی، از غیره و غیره، ولی اگر به قول معروف آبتون تو جیب ما نره، ما اون وقت میتونیم اذیت کنیم افغانستانو. ما میتونیم مثلا مهاجرین افغانستان که بالای 2 میلیون نفر هستن رو شروع کنیم تعداد زیاد اینا رو با زور برگردونیم به افغانستان، وقتی که میدونیم در افغانستان آمادگی نیست که اینا رو بپذیرید. یعنی ایران به نظر من از این نظر داره هشدار میده به مقامات افغان در کابل که ما رو دست ندید و حرف کشورهای دیگه مثل عربستان رو گوش نکنید.
در چشمانداز این استراتژی آیا شما موفقیتی رو میبینید برای تهران؟
ببینید از نظر جیوگرافی خب هیچ شکی توش نیست که ایران توی این مملکت حالا از زمان شاه گرفته تا زمان دهه 90 و آینده هم نفوذ بزرگی در این کشور خواهد داشت، ولی قدرت اصلی ایران در افغانستان در غرب افغانستانه. اگر خود افغان‌ها بتونن با یک صدای ملی افغان صحبت کنن، من فکر می‌کنم تمام کشورهای همسایه افغانستان نفوذشون کمتر خواهد شد. در حال حاضر می‌بینیم که تمام گروه‌ها حزب‌های مختلف در افغانستان خودشون دارن آماده میکنن برای رقابت‌های سنگین بین خودشون. وقتی افغان‌ها در داخل کشورشون با هم رقابت میکنن، همیشه دستشون رو دراز میکنن به کشورهای همسایه برای کمک. و اگر این دوباره اتفاق بیفته، خب ایران هم میتونه از این یه بهره برداری بکنه.
چهره سال در رادیو فردا.
از اول اسفند ماه شما انتخاب کنید.
مهمترین،
تأثیرگذارترین،
برجسته‌ترین،
خبرسازترین
چهره سال 1391 به انتخاب شما.
به زودی در رادیو فردا.
مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را میشنوید. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران که در نیویورک قرار دارند در گزارش تازه خود درباره وضعیت روزنامه‌نگاران در سال 2012 اعلام کرده تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در جهان افزایش یافته و در سال گذشته میلادی به 232 تن رسیده است. در این گزارش ایران دومین کشور در دنیا است که بیشترین روزنامه‌نگار زندانی رو داره. همکارم وحید پوراستاد با امید معماریان روزنامه‌نگار ساکن آمریکا گفتگو کرده.
سازمان حفاظت از خبرنگاران امسال اومده برای اولین بار 6 معیار رو در نظر گرفته. برای اصلا اون 6 معیار وضعیت خبرنگارا و روزنامه‌نگارا رو در کشورهای مختلف در واقع تحسین کرده. این 6 معیار عبارتند از کشته شدن روزنامه‌نگارا، مسئولیت قضایی که مسئولین دارن، زندانی شدنشون، سانسوری که وجود داره، قوانین محدود کننده رسانه‌ها و در نهایت اینکه چند تا روزنامه‌نگار از کشورشون مجبور شدن که برن بیرون و پناهنده بشن یا ترک کشورشون. بر اساس این اشتاب معیار و محور در واقع آمارهای دیگرشون رو تهیه کردن.
آقای معماریان، پرخطرترین کشور برای کار روزنامه‌نگاران بر اساس گزارش کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران چه کشورهایی هستند؟
ببینید، بستگی داره که کدومی که از این محورها رو ما در نظر داشته باشیم. مثلا برای دستگیر شدن و زندانی کردن خبرنگاران، ترکیه و ایران در صدر جدول هستن با 49 و 45 زندانی. اگر در نظر بگیریم که روزنامه‌نگارا کشته میشن، حالا چه یا در قصد میرسن یا در اثر اون جنگ و خشونتی که در کشور بعضی کشور وجود داره کشته میشن، خب موقع سوریه با 28 کشته یکی از کشورهای بسیار مرگبار هست و همچنین کشور سومالی با 7 کشته. مثلا وبلاگ نویسا در نظر بگیریم، خب در کشور ویتنام بدترین کشور است برای وبلاگ نویسا که 14 نفر وبلاگ نویس زندانی هستن. بنابراین با حکم از این معیار که ما جلو بریم یه کشور مختلفی رو خواهیم داشت.
آیا در این گزارش جدید سازمان CPG اشاره شده به کشوری که وضعیتش به نسبت سالهای گذشته بهتر هم شده؟
حقیقتش اینه که بله، کشور برمه برخلاف چند سال گذشته اسمش از اون چند تا کشور بالایی که حقوق مطبوعاتی یا نقد میشه بیرون اومده، ولی در این حال کشوری مثل برزیل وارد این لیست شده که در سال گذشته 4 روزنامه‌نگار کشته شدن و 191 دستور داده شده برای اینکه مطالب از روی وبسایت‌ها از تو روزنامه کشته بشه بیرون و این حجم سانسور نشون میده. و برزیل از این جهت مهم هستش که دموکراسی هستش، برخلاف از خیلی از این کشورهایی که ما اسمش می‌بریم که کشورهای اقتدارگرا هستن یا دیکتاتوری هستن. برزیل یک اقتصاد نوپا داره، دموکراسی هست و در حال این وضعیت در اونجا خیره کننده است.
آقای معماریان، در گزارش کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران به طور مشخص در مورد ایران چه آماری ارائه داده و وضعیت روزنامه‌نگاران ایران رو به چه صورت تشریح کرده؟
در مورد ایران موضوع در زندان موندن 45 روزنامه‌نگار مطرح شده که بعد از ترکیه ایران دومین کشور بزرگترین زندان روزنامه‌نگارا جا میده و اشاره به این شده که سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران یک سرکوب دائمی هستش، یعنی سانسور و دستگیری و متهم کردن خبرنگارا با اتهامات ضد دولتی، اون چیزی ما بهش میگیم ابرام علیه امنیت ملی و اینجور چیزا، در ایران یک مسئله دائمی و مداوم هست و توقفی درش وجود نداره. و اشاره کردم که ایران در یک نرخ ثابت یا همیشگی داره در خصوص اینکه خبرنگارا مجبور میشن کشور رو ترک بکنن و سانسور یک چیز دائمی هست، یک چیز همیشگی هست که اعمال میشه بر کار خبرنگارا.
از نظر سیاسی این نوع گزارش ها از جمله گزارش CPG چه تبعاتی میتونه برای دولت ایران داشته باشه؟
ببینید، این سازمان معتبری هست در نیویورک و اعضای هیئت مدیرش و کسایی که عضوش هستن همه خبرنگار هستن، خبرنگاری معتبر بین‌المللی هست، سازمان کاملا حرفه‌ای هستش و بنابراین وقتی که این گزارش ها منتشر میشه در مجامع بین‌المللی مورد استناد قرار میگیره، در سازمان ملل، در پایتخت کشورهای اروپایی، جای مختلف مورد استناد قرار میگیره و همین باعث میشه که سفارتخونه‌ها کشور مختلف به دولت ایران اخطار بدن، هشدار بدن و ازش میخوان که وضعیت بهتر بکنن و این باعث میشه که روایت دولت ایران در خصوص اینکه تو ایران آزادی هست یا خبرنگارا دستگیر نمیشن یا خبرنگارا اون کسی دستگیر میشن اتهامات غیر از خبرنگاری دارن، کاملا این روایت دولت ایران کاملا پوچ و بیهوده باشه و فشار سیاسی قابل توجه رو دولت ایران بیاره و به هر حال براشون خیلی سخت خواهد بود که با وجود این گزارشا بتونن از عملکرد خودشون در داخل کشور دفاع کنن.
انفجار یک شهاب سنگ بر فراز کوهستان‌های اورال روسیه نزدیک به 1000 زخمی بر جای گذاشته است. الهی روانشاد.
تعداد مجروحان حادثه صبح جمعه در منطقه اورال در روسیه اکنون به چند برابر تعداد اعلام شده اولیه رسیده است. اکثر آنها بر اثر اصابت خورده شیشه‌های پنجره‌های شکسته مجروح شدند. راهروهای بیمارستان‌های منطقه تمام روز جمعه مملو از مجروحان برخورد قطعات مشتعل شهاب سنگ به چند شهر مرکزی روسیه بودند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه از وزیر امور اضطراری کشور خواست تا به مردمی که در مناطق آسیب زده هستند کمک‌های فوری برساند.
هر کاری که لازم باشد برای بازبینی آسیب‌های وارده باید انجام شود. من با مسئولان در تماسم. خدا را شکر که جسم سنگینی در مناطق پرجمعیت سقوط نکرد. اما به هر حال مردم مجروح شدند. ما باید فکر کنیم چگونه به مردم کمک کنیم. نه تنها فکر که فوراً عمل کنیم.
ولادیمیر پوچکوف وزیر امور اضطراری روسیه در جلسه خبری روز جمعه در مسکو از آسیب دیدن 297 خانه، 12 مدرسه و همچنین چندین کارخانه و دفاتر خدمات شهری خبر داده و گفت:
توصیه شده که شرکت‌ها و کارخانه‌ها کارهاشون رو تعطیل بکنن تا کارگران بتوانند به خانه‌هاشون بروند و فکری برای شیشه‌های شکسته پنجره‌ها بکنند. این موضوع اولویت داره چرا که تغییر روز هوا 5 درجه زیر صفر است و شبها از این هم سردتر می شود.
ولادیمیر استپانوف رئیس مرکز کنترل بحران در وزارت امور اضطراری روسیه نیز روز جمعه با تلویزیون مسکو گفتگو کرد.
7:45 на території Уральського федерального округа.
بارانی از شهاب سنگ بر منطقه اورال در محدوده های کورگانسک، چلیابینسک، یکاترینبورگ، تیومن و همچنین قزاقستان فرود آمد. در نتیجه به بخشی از شیشه ها و طبقات فوقانی ساختمان ها آسیب رسید. به محض دریافت اطلاعات تمامی نیروهای وزارت امور اضطراری به حالت آماده باشه کامل در آمدند و بیش از 20,000 نفر در حال بازبینی منطقه و برآورد اوضاع در آن هستند. سطح تشعشعات در محدوده روسیه نرمال است و ساختار انرژی، ارتباطات و حمل و نقل عمومی همگی به صورت عادی فعالند.
سرگئی نوویکوف سخنگوی آژانس انرژی هسته‌ای روساتوم در پاسخ به نگرانی‌ها در مورد وارد آمدن آسیب به تأسیسات هسته‌ای منطقه گفت:
روساتوم 6 تأسیسات عمده هسته‌ای دارد که در یکاتینبرگ و چلیابینسک هستند. همه ی آنها بی هیچ تغییر و تحولی مطابق برنامه کار می‌کنند. فرود این شهاب سنگ‌ها تأثیری بر این تأسیسات و خدمات شهری نداشته است.
اما آنچه که صبح جمعه در روسیه به وقوع پیوست، به گفته دانشمندان چندان هم اتفاق عجیبی نیست. از علی نیری کارشناس فیزیک نظری در آمریکا بشنویم.
معمولا ماهای مشخصی هست که به علت عبور زمین از مناطق خاصی در فضا با بارش شهابی مواجه هستیم. مثلا ماه مرداد ماهی است که بارش شهابی رو می‌بینیم. اما در این ماه یه مقدار ماه عجیبی بوده که این اتفاق بیفته. شهاب سنگ بسیار بزرگی بوده که به این مقدار زیاد به زمین رسیده. به علت سرعت زیاد شهاب سنگ و ارتعاشاتی که ایجاد می‌کنن در جو زمین، اینها می‌تونن یک موج شوکی رو به وجود بیارن، همانند موج شوکی که می‌تونه حرکت یک هواپیمای جنگنده سریع‌السیر به وجود بیاره. معمولا وقتی که شهاب سنگ ها به جو زمین میرسن، بسته به بزرگی و کوچکی که دارن، یا میتونن به طور کامل بسوزن و از بین برن، و یا ممکن هست به علت برخوردی که با جو زمین پیدا میکنن و اصطکاک که بسیار زیادی که به علت حرکت شهاب سنگ به جو زمین ایجاد میشه، ممکن هست که خود شهاب سنگ متلاشی بشه، که در صورت متلاشی شدن ذرات کوچکتر اون احتمالاً در جو میسوزن. اما اگر شهاب سنگ بسیار بزرگ باشه، قطعات کوچکتر اون هم ممکن هست به زمین برسن و آسیب‌هایی برسونن، که این نمونه اخیری که در روسیه اتفاق افتاده از این نوع. کارشناسان روسی مشغول بررسی این شهاب سنگ هستن که به نظر میاد در دریا قطعه اصلی سقوط کرده. ولی به هر صورت همیشه زمین ما امکان اینکه مورد اصابت چنین شهاب سنگ‌هایی قرار بگیره رو داره و ما باید ممنون باشیم که این اتفاق در یک منطقه پرجمعیت نیفتاده و خود قطعه اصلی شهاب سنگ به درون دریا سقوط کرده.
به گزارش سازمان ملی فضانوردی روسیه، قطعات متلاشی شده شهاب سنگی که روز جمعه به چند شهر در منطقه اورال برخورد کرد، سرعتی برابر با 30 کیلومتر بر ثانیه داشته و بخشی از آن در همسایگی قزاقستان فرود آمده است.
با گزارش الهی روانشاد به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. دوستان تا مجله نیمه شب ساعت خوبی رو براتون آرزو میکنم. جان خاکزاد، رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Vatanım gözelsen, sevgim canımsan. Ey vatan varlığım, ağım sanımsan. Ana damarımda akan kanımsan. Vatanım sevgilim, ey güzel İran. Ey güzel İran'ım, can sana kurban. Sevgilim, ey güzel İran, ey güzel İran'ım, can sana kurban. Vatanım sevgilim, ey güzel İran, ey güzel İran'ım, can sana kurban. Ey güzel İran'ım, can sana kurban. Olsun ki yaşasın halkın izzetle. Sev ana vatanı saf mehabbetle. Vatanım sevgilim, ey güzel İran. Ey güzel İran'ım, can sana kurban. Senle sağlamdı bir nefes yaşamak, sensiz haramdı bir nefes yaşamak, sensiz haramdı. Vatanım sevgilim, ey güzel İran, ey güzel İran'ım, can sana kurban. Vatanım sevgilim, ey güzel İran, ey güzel İran'ım, can sana kurban. Ey güzel İran'ım, can sana kurban.
آقای احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
نمیفهمش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرجن.
ساعت ششم، هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 0042-02-12-24-54.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
Okay.
تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
بر روی خط فردا.
آقای احمدی نژاد، شهردار سابق تهران، جمهوری اسلامی کلنگی شده، مهندسی انتخابات چاره ساز نیست، ذوب شده یه ولایت فقیه هستند.
ما انقلاب کردیم که حال روزمون بهتر بشه، به روز بهتر نرسیدیم. تو این 30 ساله دولت‌های مردمی به نسبت به اون یکی‌ها که در سر کار اومدن با مردم به نسبت هم مدارا کردن دولت میرحسین موسوی و دولت سید محمد خاتمی بود.
جمهوری اسلامی تنها دستاوردی که داشته بعد از گذشت 34 سال تولید شیطان جدید است.
صدای شما صدای فرداست.
Oh, سراتون در کمین در پشم و برگون ترسم آخر بود بیمون
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
موجود به تدریج گام به گام به یک فضانورد تبدیل شده.
We'll never forget the damage that Gaddafi did not only to your country but to our country too.
بعضی از افراد از یک طرف تو نشریات خودمون داره کار می‌کنن، از یک طرف با بیرون در نسلشون دست هم هست.
فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
Yeah.
اگر دور